اونم پیسه دوا و دکتر خوردنو شما قدم با گردن خود گرفتیم، از فرش زرق گرفته تا تمام چیزم برشان کمک کردیم، امیالی هم برشان میکرد. آله تمام استخوانای ما خراب شده، پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، درست گشتن نمیتونم، هیچ یک درد نمیکنه. چهار پنج سال هستم. یک اتاق خانه خانه پدری است. مرا میگن چون تو در خانه مشتی باید اینمی مصارف از زیر تو بتی. بامش تقریبا یک 20-25 سال شده خراب است. اینمی رو میگن تو از پیسه معاش خود جور کن. پیسه برقم پیسه هوا ما باید بتم و میتم و اگر نتمم امرای ما جنجال میکنن. ما هم این داد داشتم نی و خاطر از میاد تباه شد. ما هم میخواستم زندگی خوب داشته باشم. یک نفر از های پیری ما باش.
از این گونه مثال ها را می توان در بیشتر خانواده ها سراغ داشت که به دلایل در بالا رفتن آمار دختران و پسران مجرد در افغانستان نیز نقش دارند که مشکل پسندی خانواده ها در بابت خواستگاران، گذاشتن شرایط خاص، درخواست تویانه های گزاف، اولویت دادن به ازدواج پسر خانواده و امثال این ها مانع شده است که شماری از دختران در افغانستان سن سالشان از ازدواج گذشته و با از دست دادن شادابی و طراوت جوانی زندگی و آینده نامعلومی را با مجرد زیستن قطعی دنبال می کنند. از سوی دیگر یک تن از مادران می گوید دخترش 24 سال عمر دارد و نانآور خانواده ایشان است که از این بابت با وجود خواستگاران مناسب و پیشنهاد خواستگاران برای سرپرستی او هنوز هم راضی نیست و می گوید که دخترش تا چند سال دیگری هم ازدواج نکند.
که کلان ماش دختره که امون نانوار خدا است رنگوی است دیه بچه هم جدا هستن که تو من نیستم اگم تو خواستگارم آمد که بیا ام تو را جمع میکنیم ام دختره تا اینو پیش ما باش. من گفتم نه یک روزه کب نیست سوا آینده دارم که پروای مرا میکن.
بنابر گفته بزرگان دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشوند. نعمت الله یکی از آگاهان امور دینی نقش بزرگان خانواده را از لحاظ شرعی در مساعد ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او می باشد ظلم و حق تلفی می داند.
درست است که باید ما تلاش بندگی خود بکنیم، لیکن رزق روزی تو در نگهداری دختر در خانه متوقف نیست. از پیامبر علیه الصلوات و السلام یک حدیثی داریم که هرگاه کسی به خواستگاری دختری شما یا خواهر شما آمد و در او شما دیانت و اخلاق او را پسند کردید، برای از او نه نگید. عرف و عنانات بالاتر از توان انسان ها که او در حقیقت خلاف احکام شریعت هم هست، مثلا مهرهای سنگین و رسم و رواج هایی که قرض میکنیم تا ما از سیالداری پس نمانیم، خب این هم گناه دارد. و هم والدینی که مانی ازدواج پسرشان یا مانی ازدواج دخترشان میشن گناهگار است. والدینی که مجبوریت دارن، قوم خیشی که ما داریم اگر دستشان به جای میرسه باید اونا متوجه قومی ناتوان خود باشن. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه صدقه یا کمک بر بیگانه یک ثواب داره، ولی صدقه و کمک بر قوم دو ثواب داره، هم ثوابی صدقه و هم ثوابی به جای آوردن صله رحمی.
نسیمه یک تن از زنان باشنده شهر کابل به این باور است که هیچ پدر و مادری نمیخواهند مانع ازدواج دخترشان شوند و هرگاه روی بعضی از دلایل چون این کار هم شود، دختران نظر به سن سالشان یک وقت نه یک وقت با یک کسی سر میخورد و بالاخره ازدواج میکند.
فامیل هست که هیچ سرپرست نداره، هیچ کدام نانواره نداره، مجبور میشه که امو دخترش تا یک مدت که تا طفل دومیش مثلا برسه یا بچه یا دختر می دختر رو پیش خود نگاه کنه، باز به مو وقت زمانش مطابق سن سال خودش یک کس پیدا میشه.
اما آیا میدانید مانع شدن والدین از ازدواج دخترانشون در سنین مناسب چی صدمات روحی و روانی بر این دختران وارد میکند؟ در این باره شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان توضیحات دارد که با هم یک جا میشنویم.
این چند مشکل ایجاد میکنه. فرقی که مجرد است در بلند مدت در مورد خانواده ذهنیت بد پیدا میکنه. خانواده به شکل دوامدار وابسته مانده میشن. این عامل میشه که دختران زیاد مجرد بمانند، به شکل عقده‌ای، بیمارگونه، جنجال برانگیز برخورد میکنند، حسادت پیدا میشه و دختر تصور خواهد کرد که من نه فقط پولم برای خانواده مهم بود. متاسفانه بعضی والدین از دخترای خود باجگیری میکنند. زمانی که دختر ازدواج هم بکنه چون خانواده وابسته است، هر ازگاه توقع خواهد شد ازش.
به گفته این روانشناس، دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدنشان از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلالات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر می شوند، پس راه های پیشگیری از این حالت چی بوده می تواند؟ در این باره باز هم آقای عظیمی.
هر مرد جوان و هر زن جوانی که امروز شغل داره و معاش داره باید به این فکر بکنه که روز 60 ساله 80 ساله میشه و بار دوش دیگران میشه و یک پسنداز کوچک را کامیرا آغاز بکنن. بچه و دخترها زندگی خود را بسازن، اما یک قسمت از حمایت خود را به پدر اختصاص بده و به مادر خود. خانه سالمندان افغانی رنگ ایجاد شود و هفته یک بار یک دخترش بره یا یک بچیش میمانش کنه، بگاه اوقات تفریح ببره اونارا یا مثلا کالایش برش بیاره بشویه، خواب و بیداری معلوم باشه، ساعتش دکترش منظم برسه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اما هستند خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی و خودغرضانه به حقوق و زندگی دخترانشان ارزش قائلند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل می کنند. حیات الله یک تن از این پدران است و می گوید:
به این نظر استم و خودم هم این کار عملی کردیم. دختر خدا روز کردیم، هر کدام اسلام خداوند روزی رسان است. اگر کسی میای به طلبگار دختر گویا والا بانک باشه به حساب همکار خانه و یکم پست منتظر از این نمیمونی که مانیش من نمیشم. سن ازدواج مناسب است، باید از که ازدواج کنیم.
از دید حقوقی دختران در برابر والدین و برعکس آن والدین در برابر فرزندان تا چه زمانی و با در نظر داشت کدام حالات می توانند برای رفع مشکلات و خدمتگذاری به همدیگر رفتار و یا کمک نمایند؟ در این مورد مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. میشه لطف کرده برای ما و شنوانده توضیح بدین که هرگاه یک دختر خانواده سن قانونی خود تکمیل کرده باشه، خانواده و یا والدینش به خصوص چی مکلفیت های در قبال ازدواج دختران خود دارن؟
ازدواج یک حق طبیعی است. هیچ والدین نمیتونن که اولاد خدا به خاطر ازی که فلانی سیال منه سویر نمیخوام به این نام از ازدواج ممنوع کردن نمیتونن. مسئله میراث به می شکل زمانی که والدین چشم از دنیا میپوشن، در هر مسئله اقتصادی که اونا از خود میگذارن، اولاد مستحق میراث میشه و هیچ کس نمیتونه که اونا را ازی به بهره بساز. ازدواج هم یک حق شرعی و طبیعی فرد است. در هیچ حالت هیچ کس حتی والدین نمیتونن که مانی ازی شون.
خب حقوق والدین بر فرزندان خود به خصوص پسران چقدر است؟ تا سر دختران که در بعضی خانواده ازدواج دختران را معطل می سازند.
در جامعه اسلامی و نظر به حقوق شرعی، اولاد مکلف و مجبور است که تمام بار والدین برداره. باز مسئله دختر رو از لحاظ معنوی بالای دختر حق داره، ولی از تابال ما چیز رو مطالعه نکدیم که از لحاظ مادی والدین بالای دختر حق داشته باشه که باید خانواده خدا حمایه مالی کنه. ولی اگر دختر امکانات مالی خوبی داره، پس باید کمک کنه.
ببخشید خانم مریم، در شماری از خانواده‌های افغانستان دیده شده که دخترها تا حد امکان خدمت پدر مادر خود کردن و از سن سالشان گذشته که باید عروسی میکردن و او چانسای بهتری که قبلا داشتن ندارن. ده ترولات چی رای حل به نظر شما وجود داره که هم حقوق پدر مادر مراد شوه و هم حق حقوق دختران زایی نشه و بتونن در سن سال مناسب ازدواج بکنن؟
اگر دختری به سن قانونی میرسه و کسی را مورد پسند خود داره و میتونه همراهش ازدواج کنه، تحت این عنوان که باید من به خانوادیم کمک کنم، باید این چانس از دست نده. زن در ملکیت خود خود مختار است.
یعنی بعد از ازدواج هم میتونن با فامیل خود دختر را کمک بکنن؟
یقینا در خدمتگذاری اولاد چون رابطه نسبی است، هیچ کس حق ای را نداره که موانعی ایجاد کند، ولی از این روابط به سوء استفاده نکنند. امید بچه اینا میتونند که با ایسی یک اولاد خوب همراه از اونا رابطه داشته باشند، چون محرمیت ایجاد میشه وقت طبیعی است که دیگه مکلفیت هم ایجاد میشه.
بسیار زیاد تشکر، ممنونتون خانم مریم. به گفته آگاهان، بالا رفتن سن ازدواج برای دختران آسیبزا است، زیرا فرزند آوری آنان شرایط سنی خاصی را می طلبد که در صورت تأخیر در آن امکان باروری و داشتن فرزند را از آنان سلب می کند. بنابر اظهارات محبوب الله باشنده شهر کابل، شماری از دخترانی که تا سنهای بالا موفق به ازدواج نمی شوند به شدت در افغانستان در حال افزایشند و افزود بالا رفتن سن ازدواج یک مشکل اجتماعی بزرگی است که باید برای آنها رای حل جستجو شود. آقای محبوب الله به برخی مشکلات دخترانی که نتوانستن در سن مناسب ازدواج بکنن اشاره کرده میگوید:
قسمی که ما میبینیم افغانستان یک کشور سنتی است، همه چیز به نفع مرداست. ببینین یک خانواده که بقای خود به دختر خود میبینن، اینا به این فکر نمیکنن که می دخترها که اگر در زمان معینش وارسی نکنه، صاحب اولاد نشه و تشکیل خانواده نده، چند وقت بعد مثلا از 30 سال یا 35 سال سنش که بزرگتر شوه، او دیگه برامش در خانه میمانه و تا شاید تولید نسل نکنه. چون افغانستان امی رکن اول و روسی امی است که باید طفل بیاره خانم، و این سنش که کلان شوه هم به مشکلات مواجه میشه. مادرها و پدرها کسایی که مویسفید میشن، تمام فوکسشان سرمیست که دخترشان باید باشه، خدمتشان کنه، کالایشان بشوه، برشان غذا تهیه کنه، از بیرون کار کنن، ماش بیارن و بچه را هیچ زحمت نمیتن. در حالی که او امی دوره که باید کار کنه، زحمت بکشه، امی جوانی است که باید کار کنه، خرچ پدر و مادر هم سری دختر است، خرچ از او بچه هم سر زمین دختر است. خب طبعا تا که مکتب خلاص میکنن، تا که پانتون خلاص میکنن، تا که صاحب وظیفه میشه، ای که باید عروسی کنه، حالا مادرها میگه که باید نه، کار کو برما بیار. در حالی که یک اشتباه بسیار بزرگ است، سن سال از دختر تیر میشه که اگر پدر مادر به دنیا باشه خب خوب گپ است، اگر نباشه اینا کی نگاه میکنه؟ زن برادر هیچ زمان نگاه نمیکنه یا مو ننوی خدا، بخاطر که خانواده است، خواه افغانستان است، خواه مخواه یک گپ تا بالا شوه یا یک بازم زن و بیادرم بعد از مرگ خشو خسر تمام سلط به دست مو زن برادر می باشه که امور ای خوازگاری کده، ای پول داده، از ماش خود دور عروسی کده آورده، که بسار یک گناس، بسار یک جفاز در حق امو دخترها که به خانواده میمانن و پدر مادری که فوت میشه میره و زن برادرم که تو مشکلات میره، این دخترها کجا بره؟ مثلا خانه کرایی باشه، دختر به خود تنها خانه گرفته نمیتونه، از یک طرف خانم و از طرف دیگه برادرش هم نگاه نکنه. اگر نگاه کنه بسیار اوقات تلخی میباشه دو خانه، کی خودش یک مزله است که آینده برای دختر میایه و پدر مادر خب امو یک راه را میگیره که میره، این دختر خانم بازارا راه میمانه، هر کس گپ میزنه که چرا عروسی نکرد، کجا میره، ای چی میکنه، ای چی میخوره. مثلا دک عروسی یا دک مراسم که میره، هر کس بین خود تبصره میکنه، وی تا والی عروسی نکده، وی چرا خدا مانده، مثلا دازی صاحب نواسه شد و صاحب اولاد شد و وقت عروسی کرد و یه رقم شد. همی گپ سخن که اگر خود دختر بشنوه هم افسردگی پیدا میکنه، در حالی که دختر به خاطر پدر مادر زندگی خود قربانی کرده.
خب تشکر آقای محبوب الله از شما. میشه نظرتان من حیث یک پدر روشن فکر برای او در والدینی که نمیخوان دختران خود به سن سال مناسب ازدواج بکنن چی است؟
به نظر ما اگر فامیلای محترم به این نقطه فکر کنن که امروز هستم سبا نیستم، امی دختر ما سبا بعد از ما چطور میشه، چی رقم میشه، امیر خودش زنده است، به دست خود، به فکر خود، به یک جای مناسب که هر خواستگاری که آمد پشت از این نگرده که حتما بچه پیسه دار باشه و تجار باشه و جوان باشه و همه چیز داشته باشه، باز دختر خود بده کوشش خود کنه، اما تو که کوشش به بچه میکنه ده چند به دختر کنه، به بچه خود میشه که باز اگر مناسبات زندگیش خراب بود دیگه عروسی کنه، اما دختر چطور کنه؟ چون این افغانستان است، باید توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته. ببینین هر چیز از خود وقت داره، امی عروسی هم به سن سال مناسب عروسی کنه، نه ای که پدر مادر به فکر میکنه که نیم تاک ما زنده است ما چطور میشم، بعد از خودش کی غم دختره بخوره، هر اگر خوارش است عروسی کرده، اگر بیادرش است او خوب با خود زندگی میکنه، کی بسیار یک یک مشکل کلان از کلان احتیاط کنن دختر خود در وقت زمانش عروسی کنن.
بسیار زیاد تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یارو مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درسی ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشه که ماده دارای سه حالت می باشه. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشه. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شه که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شه. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنی حرارت می باشه و مثبت به معنی اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد، یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تسعید یاد میکنن. این تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تسعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع و جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشه. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است، ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت میبینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، کمی مجموعی ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعی نمی ذرات به نام کتله همی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما امیال نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، اما فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت، کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف هشتم. در این بخش به ادامه شرح اتم اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف هشتم اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف هشتم جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف دهم بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشد که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه با 100 منفی 48 مساوی میشه با 52، تعداد نیوترون ها مساوی است با 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر اکس یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش دارد، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدارهای اصلی فرمول زید مساوی میشه با 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است با نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است با نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم. موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه بخاطر برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون سه دانه ای هشت دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عنصر عناصر به اساس حجم اتمی بدن کتله اتمی بدن تایی که جدول دورانی عناصر تایی سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروت.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیا صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می‌دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز، که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می‌سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می‌باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه میره. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها الکترون های طاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می‌داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون طاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتواند که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود روابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردیم. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند و در این قسمت خواست جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می خواهند خودشان به جای رسیده بعدن تشکیل خانواده بدهند. اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی رسند. چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هرچی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت هدایت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد. بخیر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. اون یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمیکنه، مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خاص اصلا نداشت چون خود بچه مسئول بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم. خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، رسنش کلان هم باشه میتونه، اما مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه باشه.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر می‌خواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان تونی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچم چی من برای چی نم برای خب برای نان کمایی که تینیمی خوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشن، اول تحصیل به اتمام برسانن، باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باید به فکر ازدواج شود. من به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه‌های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعاً درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بتونم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میانه دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
شکست و پریشانم، شهر قصه صدایی نیست، شکست بال پریشانم و شهر قصه صدایی نیست. ای زمانه زمانه آدم چی ایرانه، وقتی که یارش نمیمانه. ای زمانه زمانه گلها پریشانه، وقتی که بلبل نمیخوانه. ای زمانه زمانه گلها پریشانه، وقتی که بلبل نمیخوانه. دلم چی غمی دارم، زمان با که بگویم من که در دلم چی غمی دارم. زبان شکوه من تلخ است، غم زیبا سنمی دارم. زبان شکوه من تلخ است، غم زیبا.